الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المتقون الصادقون المصطفون. رسیدیم به المتقون که در خطاب به ائمه علیهم السلام در شهادت ثالثه عرض می کنیم. قبلا عرض شد که نوعا این عناوینی که ذکر می شود اشاره است به آیاتی در قرآن مجید ائمه ما علیهم السلام المتقون هستند. فرمودند به این که تقوا از وقایه است، یعنی انسان خودش را از ضرر حفظ کردن انسان خودش را از ضرر. الوقایه و وقایت از هر ضرری به حسب اون ضرره. مثلا اگر هوا سرد باشه و شما لباس گرم بپوشید که سرما نخورید، میگن فلانی خودش را از سرما حفظ کرد. به عربی میگن وقا نفسه یا توقع ضرر سرما را. این لباس بر تن کردن تا سرما به انسان آسیبی نرسونه، ضرری نرساند، انسان مریض نشود، این را میگن وقایه. انسان کاری بکنه در حالی باشه تا ضرر به او نرسه. حالا ضرر یعنی چه؟ ضرر یعنی انحراف از مسیر صحیح و مطلوب در هر موردی. مثلا یک تاجر مسیر صحیحش و وضع مطلوبش این است که سود کنه، پیشرفت کنه در تجارتش. اگر انحراف پیدا کرد از این مسیر، میگن ضرر کرد. مزاج انسان که مرکب از اعضای مختلفه ای که هر عضوی اگر در مسیر صحیح خودش کار بکنه، این مجموعه میشه در مسیر صحیح، میشود بدن سالم، مزاج مستقیم. اگر مشکلی در بعضی از این اعضا پیدا بشه میگن مزاج آقا منحرف شده. سلامت نیست بدنش، کسالت داره. در قضایای معنوی هم همینطوره. ضرر یعنی انحراف از مسیر صحیح، از وضعیت مطلوب عند الشارع، عند العقلاء. مسیر صحیح در بعد اعتقادی اینه که انسان اعتقاداتش را تصحیح کنه، از کتاب و سنت و عقل و منابع صحیح اخذ کنه اعتقاداتش را، نگهداری کنه و حفظ کنه اعتقاداتش را، طوری باشه که آسیبی به عقایدش نرسه، ضرری متوجه نشه، انحرافی حاصل نشه. لذا اگر کسی در عقیده ای از عقایدش از مسیر صحیح خارج بشه میگن انحراف پیدا کرده. که بنده تصور میکنم جامع ضرر میشود عنوان انحراف از اون وضعیت مطلوب، از مسیر صحیح. مثلا در اعمال انسان موظف است به تکالیفی، اجتناب از محرمات، عمل به واجبات و امثال ذلک. خب اینا رو از جای صحیحی باید اخذ بکنه که در شریعت معین کردن که انسان یا مجتهد یا مقلد و یا محتاط. خب بر مبنای صحیح باید عمل بکنه، احکام را اخذ بکنه و به طور صحیح انجام بده، بی نقص بی غلط انجام بده. خب اگر ایرادی در کار باشه، نقصی باشه، غلطی باشه، یا از جای غیر صحیحی اخذ کرده باشه این احکام را، میگن آقا انحراف پیدا کرده. در بعد اخلاق هم همینطوره. نفس انسانی بایستی حفظ بشه، کنترل بشه به اصطلاح. نفس انسانی باید تزکیه بشه، تهذیب بشه. این نفس بایستی مزین بشه به صفات حسنه، از صفات سیئه باید پاک بشه. و در این مسیر انسان قدم برداره، سعی کنه بر پاکی نفسش حفظ مواظبت کنه و حفظ کنه این پاکی نفس را و روز به روز بیشتر کنه. قهرن کتابی که مضر باشه، دوستی که مضر باشه، مکانی که مضر باشه، جلسه‌ای که مضر باشه، اخلاقش را نباید شرکت بکنه، نباید حاضر بشه، نباید استماع کنه انسان هر کلامی را، نباید انسان در هر جلسه حاضر بشه و اثر میگذاره. با هر کسی نباید هم نشین شد، اثر میگذاره. بهرن اگر این که انسان مواظبت نکرد، حفظ نکرد، ضرر میکنه، وقت میگن آقا انحراف اخلاقی پیدا کرده. پس تقوا وقایه است از انحراف. وقایه است در امور معنوی از انواع و اقسام انحرافات. و انسان مکلف، مکرر عرض کردیم، یک انسان مکلف وقتی در مسیر کمال قدم بر می دارد که در هر سه بعدش مواظبت بکنه، کار کنه، چه بعد اعتقادی، چه بعد عملی و چه بعد اخلاقی. قهرن در هر جا که ایرادی پیش بیاد، ضرره، و انحراف از مسیر صحیحه و خروج از وضع مطلوبه. پس اگر از ما بپرسن تقوا یعنی چه، با این بیان که مستفاد از روایات هست و کلمات بزرگان، لذاست که تأکید دارن در کتب اخلاق بر مراقبه. خود مراقبه نوعی از وقایه است، مراقبه نحوه ای از وقایه است. این مراقبه و محاسبه که در کتب اخلاقی هست عبارت اخراس از وقایه یا نوعی از وقایه است، از مصادیق وقایه است، که لااقل اون چرا که انسان پیدا کرده بتونه نگه داره و همینطور رشد پیدا بکنه. این انسان را میگن متقی. اما تقوا مراتبی داره، این اول کاره. و ائمه ما علیهم الصلاه و السلام المتقونن به معنای تام کلمه و در اعلی مراتب این معنا. در قرآن مجید در سوره زمر این آیه مبارکه آمده: والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. خب وقتی دقت میکنیم، الذی جاء بالصدق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و در تفسیر و حدیث هم همینطور گفتند. اما صدق به کیه؟ وقتی به روایاتمون مراجعه میکنیم، ائمه ما علیهم الصلاه و السلام گفتن مراد از صدق به شخص امیرالمؤمنین هست، والذی جاء بالصدق رسول الله و صدق به امیر المؤمنینه. حتی روایت شده که خود حضرت به این آیه احتجاج کردن: والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. عجیب اینه که در کتب عامه هم همین معنا آمده که مراد امیر المؤمنین هست، ولو قول دارن به این که مراد ابو بکره، لیکن در تفسیر عبدالرمنصور جلد 5 صفحه 329، در تفسیر البحر المحیط جلد 9 صفحه 203، در تفسیر قرطبی جلد 15 صفحه 256 و همچنین کتاب های دیگه میگن مراد امیر المؤمنین هست. بنابراین اولئک هم المتقون میشود امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. حالا این تقوا چه مقامیه که در چنین جایی که والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون، این توصیف امیر المؤمنین به تقوا در چنین جایی داله بر این که تقوایی که در اینجا هست و در امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. فاین قلت که امیر المؤمنین فردن، اولئک هم المتقون که جمعه، چطور مراد از والذی جاء بالصدق علیون علیه السلام باشد که اولئک هم المتقون؟ خود مفسرین توجه به این جهت دارن که میگن این الذی که در اینجا هست و الذی جاء و الذی صدق به، به معنای الذین است، خودشون نوشتن اولئک هم المتقون. و الا اگر ابوبکر مراد بود باز ابوبکر هم فرد بود، اما نوشتن امیرالمؤمنین در روایات ما که هست، در روایات اونها هم عرض کردن بعضی از مصادر را، و خودشون گفتن که در استعمالات فصیحه الذی به معنای الذین آمده. در خصوص امیرالمؤمنین این قضیه اصلا نظیر داره، بلکه نظائر داره. شما ملاحظه کنید آیه ولایت رو، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا جمع، الذین یقیمون الصلاة جمع و یؤتون الزکاة جمع و هم راکعون جمع، و حالی که متفقون علیه تقریبا بین فریقین که مراد شخص امیرالمؤمنین. عملی را که امیرالمؤمنین علیه السلام انجام میدن معادل با عمل همه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، کاری که حضرت کردن در تصدیق رسول الله، که تصدیق اعتقادی که بوده، تصدیق قولی که بوده، تصدیق فعلی که بوده، تا حدی که جانشون را فدای رسول الله کردن، در لیلة المبیت جای پیغمبر اکرم خوابیدن، خودشون را در معرض خطر قرار دادن، اینا تصدیقه. کی این کارا را کرده؟ بلکه نه معادله، افضل از عمل همه متقین عمل امیرالمؤمنین. مگر رسول الله درباره قضیه عمرو بن عبدود نفرمودن به اینکه لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ لذا شما نگاه بکنید به تفاسیری که جنبه های ادبی آیات را توجه دارند و تفسیر میکنند و بیان میکنند، برای اینکه چرا به صیغه جمع آمده است آیه ولایت، نکته ذکر میکنند. چند نکته بنده در کتاب تشهید المراجعات ذکر کردم در ذیل آیه ولایت که چرا به جمع آمده، و حالی که مراد شخص امیرالمؤمنین است. اولئک هم المتقون. پس المتقون در زیارت جامعه یمکن اشاره باشه به این آیه مبارکه. باقی میمونه یک تکه جالبی که در تفسیر طبری آمده، ابن تیمیه هم این مطلب را عنوان کرده که در جلسه فلان عالم سنی مطرح شد که مراد از این والذی صدق به کی هست. اون عالم گفت به این که ابوبکر، شخصی اونجا بوده و از شیعیان بوده، گفته نخیر علی است. گفته اگر علی باشه، تو که معتقدی به عصمت علی ابن ابی طالب و با آیه سازگار نیست. چرا؟ چون در ذیل آیه آمده اولئک هم المتقون، تا اینکه لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا. پس بنابراین نباید مراد علی ابن ابی طالب باشه، این منافات با عصمت داره، ولی تو قائلی به عصمت. اینطور که نقل کردن اون شیعی سکوت کرد، لکن بنده گفتم به اینکه این عالم سنی در اینجا یا ندانسته یا اعمال غرض کرده و تعصب به خرج داده. چرا؟ به خاطر اینکه در سوره فتح لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این چه ذنبی بوده که از پیغمبر اکرم تقدم، چه ذنبی بوده از پیغمبر اکرم که تأخر؟ چه فرقی میکنه بین این آیه وارده درباره پیغمبر اکرم و آیه لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا؟ هرچی اونجا جواب بدید اینجا جواب میدیم الکلام الکلام، و هیچ منافات با عصمت نداره نه پیغمبر اکرم و نه امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. پس ائمه ما علیهم السلام المتقونن، بعد ائمه ما الصادقونن، باز این اشاره است به آیه دیگری که قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ائمه ما کسانی هستند که خداوند متعال امر کرده به این که با اونها باشیم، لذا در شهادت ثالثه خطاب میکنیم به حضرت، میگیم آقا شما این چنینید، خدا امر کرده که ما با شما باشیم. و خود ائمه هم فرمودن که مراد از این از صادقین الائمه الصدیقون بطاعتهم، به این عبارت آمده در روایت الائمه الصدیقون بطاعتهم، صدیق هستن بطاعتشون، ائمه هستن که طاعتشون برای خداوند متعال شاهد صدقشونه. ممکنه کسی ادعا کنه که من صدیقم، یا برای کسی ادعا کنن صدیقیت را، اما شاهد صدق لازمه، این ادعا در مقام اثبات دلیل لازم داره، لذا الائمة الصدیقون بطاعتهم، ائمه ما صدیق بودن در طاعتشون، در ایمانشون، در تقواشون، در حبشون به خداوند متعال، در دفاعشون از رسول الله و از دین. و از اون طرف یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد و کونوا مع الصادقین، کون مع الصادقین مقدمه داره، هر کسی توفیق کون مع الصادقین را نداره، اول تقوا بعد کونوا مع الصادقین. غیر متقی که لیاقت کون مع الصادقین نداره. باز این که مراد از صادقین در این آیه ائمه هستند در مصادر سنی فراوان، و عجیب اینه که اقرار میکنن به این حقیقت ها اما در این حال اعراض میکنن، و جحدوا بها و استيقنتها. مصادری که عجالتا بنده عرض میکنم و رواتی که روایت کردن که یادداشت کردم، مثلا مالک ابن انس، ابو بکر ابن الجعابی، ابن مردوی، ابو اسحاق تعلبی، ابو نعیم اصفهانی، حاکم حسکانی، خطیب خارزمی، ابن عساکر دمشقی، صدق ابن الجوزی، ابو الحجاج مرزی، جلال الدین سیوطی، جمال الدین زرندی، ابن حجر مکی، قاضی القضات شوکانی، شهاب الدین آلوسی، اینا هر کدوم در زمان خودش بزرگیست و اینا روایت کردن. از بزرگان صحابه و تابعین که مراد از صادقین در این آیه ائمه هستن. کونو مع الصادقین، و معنای کونو مع الصادقین چیه تازه؟ یعنی چه؟ یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. در اینجا نکاتی هست که باید عرض کنم. نکته اولا اینه که این آیه دلالت داره بر عصمت. پس وقتی میگیم از صادقون، اشاره به این آیه مبارکه میکنیم، اشاره به عصمت ائمه اطهار هم داریم. چرا؟ به چه بیان؟ به بیان این که وقتی آیه مبارکه امر میکند به کون مع الصادقین، با صادقین باشید، خب معلومه با صادقین بودن، بودن جسمی که مراد نیست. در عرف هر زبانی هم هست، در عرف فارسی هم هست، من با فلانی هم، یعنی در عقیده، در فکر، من تابع فلانی هم، من مقتدی به فلانم، فلانی با فلان است، نمیگن؟ پس با صادقین باشید، کونو مع صادقین، بودن با صادقین وقتی به معنای اقتدا شد و تبعیت، باید این صادقین معصوم باشن و الا تناقض لازم میاد. هم با او باش هم احیانا نباش، مگه میشه؟ امر به کونه به نحو اطلاق، پس هر چی که او میگه حقه، هر کاری که میکنه اقتدا کن، او اسوه توست، او قدوه توست. اگر احتمال خطا میدادیم، احتمال گناه میدادیم، امر مطلق نمی کردیم به کون معه و اقتداء به او، و تناقض لازم میاد. پس آیه مبارکه دارد داره بر قسمت. نکته دوم اینه که این آیه دلالت دارد بر وجود صادقین در هر زمانی. چرا؟ چون آیه آمده برای عموم مسلمین، عموم مؤمنین تا روز قیامت. ای مسلمان ها، کونو مع صادقین، از امروز تا روز قیامت هر کی بیاد از مسلمین باید با صادقین باشد. لابد در هر زمانی باید صادقی از صادقین وجود داشته باشه تا کونو مع صادقین. و الا اگر موضوع خارجاً تحقق پیدا نکرده باشه، امر به کون با او، امر به اقتداء به او، امر تبعیت از او، یعنی که صادق نباشد و بر تو واجب است با صادق باشی. صادق در عالم نیست اما بر تو واجب است که تو با صادق باشی، که معنی نداره که پس کونو مع صادقین، باید صادق باشه در هر زمانی. و در هر زمانی، صادق در اون زمان کیه؟ منصور دوانقی، متوکل عباسی، تا برسیم به صدام یا بریم بالاتر، معاویه و عثمان و شیخین. در هر زمانی با توجه به دلالت آیه مبارکه بر عصمت، لابد بر این که معصومی باید وجود داشته باشه. کونو مع صادقین. نکته سوم اینه که وجود معصوم قرار شد در عالم در هر زمانی برای چی باشه؟ برای اینکه قدوه باشه، اسوه باشه، یعنی او هادی من باشه، او مرشد من باشه، او امام من باشه، من پیرو او باشم. پس امام علیه السلام وظیفه ای دارد در این عالم و مردم یا الذین آمنو باز وظایفی در رابطه با امام دارن. او که هادیست، خب من باید اهتدا کنم به هدایت او، و تحقق هدایت او در عالم به تمام معنای هدایت، تحققش به تمام معنای هدایت موقوف بر این که قدرت داشته باشه، بصیرت داشته باشه، نفوذ کلمه داشته باشه، و جامعه از او حرف شنویی داشته باشن، اطاعت داشته باشن، واقعا اقتدا کنن، واقعا اطاعت کنن و تبعیت کنن. پس اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف غائبند، این اشکال در کجاست؟ اون چی که مربوط به خداوند متعال این است که امام نصب بکند که کرد. اون چی که مربوط به خود امام است که قبول مسئولیت است که کرد. اون چی که مربوط به مردم انجام شد. پس نکته سوم بیان وظیفه امام است و وظیفه مردم در رابطه با امام. نکته چهارم اینه که در اینجا وقت بحثی باقی میمونه با فخر رازی. فخر رازی در ذیل این آیه به دلالت آیه مبارکه بر عصمت اقرار میکنه. باید هم اقرار کنه، چاره ای نیست. از کردن برهان داره، برهان لزوم تناقضه. نمیشه امر بکنن به کون با کسی به نحو اطلاق و او معصوم نباشه. این ممکن نیست. نمیشود امر کنن به اطاعت کسی اطاعتا مطلقتا و معصوم نباشد. لذا غیر معصوم اطاعت مطلقه نداره، ولایت مطلقه نداره، و این یه واقعیتیست. تناقض لازم میاد. اگر معصوم نباشد، شما ببینید من روایتش هم یادداشت کردم که لو جاز سجود لغیر الله لوجب یا لجاز برای والدین یا والد. خب اینقدر مهمه اطاعت و احترام از والدین. آیاتی هم که داره در قرآن و این همه روایت، بله، در این حال میگه و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اطاعت مطلقه نیست نسبت به والدین. بیدتر پس میخوام اینو تأکید کنم که اطاعت مطلقه همیشه مساویس با عصمت. لذا ناچارت مثل فخر رازی در این دیگه اینا امور برهانیه را که نمیتونه مرکر بشه مگر دیگه خیلی بخواد. نقطه دوم رو هم اقرار میکنه که بله از صادقون باید در هر زمانی باشند. از آیه اینطور معلوم میشه. خب یا الذین آمنو، این یا الذین آمنو خطاب به عموم مسلمین تا روز مؤمنین تا روز قیامه. کونو مع صادقین، خب صادق نباشه در این حال کونو مع صادقین، صادق نیست در عالم اما کونو مع صادقین، خب این هم محاله. پس اقرار به هر دو میکنه. این مرض در کجاست دیگه؟ دیگه مرض در کجاست؟ مرض در اینجاست که خب وقتی بنا شد که صادقی وجود داشته باشد، این صادق اون صادقی نیست که شیعیان میگن، اون معصوم معصومی نیست که شیعیان میگن. چرا؟ به خاطر این که مردم دسترسی به اون ندارن تا کونه با او داشته باشن. مردم دسترسی به اون ندارن تا کون با او داشته باشن، کونو مع صادقین تحقق پیدا بکنه. کلام در اینه که قصور و یا تقصیر، این قصور و یا تقصیر از مردم یا از صادقینه. خب حضرت موسی بن جعفر که بودن در بین مردم، امام سجاد که در بین مردم که بودن، سایر ائمه که در بین مردم بودن، دسترسی به مردم که بود، کی مقصره؟ حالا نوبت به امام زمان که رسید، مردم دسترسی به حضرت ندارن، حضرت غایبن. خب اون 11 تا امام قبلی که غایب نبودن که. این عذر برای خاطر این که اقرار به واقعیت نکنی بهانه میتراشی. خداوند متعال امام زمان را قرار داده برای اقامه عدل، خود حضرت هم آمادگی دارن برای این کار. پس اشکال در کجاست؟ این اقامه عدل چرا تحقق پیدا نمی کنه؟ پس این بهانه نمیتونه مانع باشه از مصداقیت ائمه علیهم السلام برای آیه مبارکه که مصداق ائمه فقط و فقط. او چه میگه؟ او میگه که مقصود مجموع امت هست، امت مجموع من حیث المجموع معصومه. اومخ معنی این آیه اینطور میشه، کجا شهر رازی، معنی این آیه اینطور میشه که ایوه الناس با ناس باشید، یا ایوه الذین آمنو کونو مع الذین آمنو. و تازه اگر مراد از امت معدای اهل بیت باشه، امت معدای اهل بیت که امت نیست، اگر مقصود اینه که همه افراد امت که اهل بیت و معصومین هم داخل باشن که ان امتی لا تجتمع على خطا، خب به وجود معصوم البته ما هم قبول داریم. باز دوباره برگشت مکه، باز دوباره برگشت به ائمه علیهم السلام. این از جاهایی است که فخر رازی خواسته این منحرف کنه مدلول آیه مبارکه را، یک واقعیتی را اقرار نکنه. پس این نکاتی بود که در آیه مبارکه الصادقون. پس ببینید وقتی یک کلمه از صادقون خطاب میکنیم به حضرت چقدر مطلب داره. این که زیارت جامعه را به ما گفتن که بریم در مشاهد مشرفه و بخونیم و خطاب بکنیم به ائمه علیهم السلام، چقدر مطلب خطاب میکنیم. البته باید توجه داشته باشیم به معانی این زیارت و اون چی که میخواییم بهش خطاب بکنیم ائمه اطهار علیهم السلام را. المتقون الصادقون، بعد المصطفون، ائمه علیهم السلام المصطفون هستند، کسانی که اصطفاء شده اند. اصطفاء و انتخاب و اجتباء و اختیار و اینا تقریبا مرادف همان. اگه بخوایم، اگر بخوایم منکر ترادف بشیم در لغت عرب، خب یک اختلافاتی و تمایزاتی، مثلا تفاوتایی باید تصویر بکنیم یا تصور بکنیم اگر قائل به ترادف باشیم، که حالا ما میگیم تقریبا اینا ترادف داره با هم، اصطفاء و انتخاب و اجتباء و دیگه امثال ذالک. عرض کردم که اجتباء، گفتم این اشتبار انتجاب، انتجاب هم هست، انتجابه که در خود زیارت جامعه هم هست. خب خداوند متعال ائمه اطهار را انتخاب کرده، اختیار کرده. اگر به آیات مراجعه کنیم، آیات عدیده ای هست در این زمینه که این کلمه المصطفی اون اشاره میشه به اون آیات. اگر به احادیث مراجعه بکنیم که بعضی از احادیث صحیحه رو خوندیم، حتی از طرق عامه، حتی در صحیحینشون، الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى، الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى. کیان اینا؟ عبادن اما استقاء شدن، نظیر عباد و مکرمون، بل عباد و مکرمون، عبادن اما مکرمن. ما قولو نمی کنیم در باره ائمه علیهم السلام عبادن، کجاست قولو در این کلمات، در این عبارات؟ یا آیه مبارکه دیگه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. یا آیه دیگه، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا، باز من عبادنا. که هر یک از این آیات نکته داره، که نکته خود آیه رو بفهمیم به روایاتی که در زیل این آیات هست، حقایقی که از اون روایات باز میتونیم استخراج بکنیم ان شاء الله فردا، یعنی هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.